سلام و خسته نباشین. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در آغاز این برنامه خبرها را داریم. اوچا میگوید که شماره برگشت کنندگان از ایران در روزهای اخیر کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر رسانه ملل متحد یا اوچا میگوید که این کاهش از 19 جولای به این سو به میان آمده، اما ممکن است که روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان پس از 3 جولای افزایش یابد. اوچا در گزارشی که دیروز منتشر کرده افزوده است در 19 جولای شماره برگشت کنندگان حدود 9000 نفر بوده، اما از آن زمان به بعد در این شمار کاهش به میان آمده است. این اداره ملل متحد میگوید که به دلیل عدم تمدید مهلت کارت های پی او آر ممکن است شماره برگشت کنندگان از پاکستان پس از 3 جولای افزایش یابد. در حال حاضر شماری مهاجرین افغان دارای کارت پی او آر در پاکستان به 1.4 میلیون تن می رسد. این در حال است که ایران روند اخراج مهاجرین افغان را اخیرا شدت بخشیده که به گفته اوچا تنها از اول تا 19 جولای 460,000 افغان از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با عباس عراقچی همتای ایرانیش درباره اخراج مهاجرین افغان از ایران صحبت کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز یکشنبه گزارش داد که در این تماس تلفنی متقی تاکید کرده که مهاجرین افغان باید به تدریج و با عزت به کشورشان بازگردند. با گزارش باختر عراقچی هم بر لزوم احترام به حقوق مهاجرین افغان تاکید کرده است. گفتگوها درباره بازگشت عزتمندانه مهاجرین افغان در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار مهاجر افغان در چند ماه گذشته به اجبار از ایران اخراج شدند. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اخیراً به وزارت داخلی این کشور دستور داده که در روند اخراج مهاجرین افغان نهایت احتیاط را به کار گیرد تا تصور منفی در بین افغان‌ها نسبت به ایران ایجاد نشود. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، امروز 3 ولایت شرقی افغانستان گواهی ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. با گفته این اداره، این ولایت‌ها شامل نورستان، کنر و خوستند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان نیز به نقل از این اداره گزارش داده که احتمال وزش باد شدید در برخی مناطق مرکز، غرب، شرق و جنوب کشور وجود دارد. این در حالی است که اخیراً جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های پکتیا، خوست و بدخشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است. و شورشیان حوثی یمن تهدید کردند که کشتی‌های متعلق به شرکت‌هایی را که با اسرائیل تجارت می‌کنند در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد. سخنگوی نظامی این گروه در بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که این کشتی‌ها صرف نظر از کشور مبدأ آنها هدف قرار خواهند گرفت. او افزود که این چهارمین مرحله از عملیات این گروه علیه اسرائیل است. گروه حوثی تحت حمایت ایران از اکتبر 2023 پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس کشتی های بین المللی را در حمایت از حماس هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند. مرور کوتاهی بر مطالب این برنامه. هشدار ملل متحد از خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علوفه در افغانستان. باشندگان برخی ولایت ها با تایید این موضوع میگویند
شاید امکان دارد افغانهای 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگر کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگر پایین و طوری که باید میشد نشده.
همزمان با تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط لازم به افغانستان سفر خواهد کرد. و همچنان خواستار نهایت دقت در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان شده است. اما مهاجرین افغان در ایران چی میگویند؟
مشکلات مهاجرین بی‌غزل بیرمشد. 3 روز میشه ما طرف مغازه هم رفتن نمیتونیم. اتیاد دوستا و نوالا روان تقیه امروز رفت مغازه. اتیاد مردم برخلدی بسازش برشان رفته.
زنان و دختران در کابل میگویند که بازداشت های اخیر در این شهر سبب محدودیت های بیشتر برگشت و گزارشان شده است.
مادر بر من میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام حادثه رخ نده.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دونالد ترامپ در جریان سفرش به بریتانیا گفت که پس از بنبست مذاکرات آتش بس، اسرائیل درباره گام‌های بعدیش در غزه تصمیم خواهد گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علفها معیشت هزاران خانواده افغان را در تابستان جاری در افغانستان تهدید میکند. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا که روز گذشته منتشر شد، آمده که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی مواجه است. آگاهان محیط زیست هشدار می‌دهند که بی توجهی به تقویت سازگاری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای زندگی مردم و آینده کشور در پی داشته باشد. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است. در گزارش تازه که اوچا روز یکشنبه 27 جولای بر اساس معلومات شبکه سیستم‌های آژدار اولیه قحطی منتشر کرده، نسبت به وخامت شرایط چراگاه‌ها آژدار داده شده آمده که درجه حرارت بالا و باران‌های اندک در ماه‌های آینده ممکن است منجر به کمبود شدید علفه شود. با گفته اوچا این مسئله به ویژه در ماه‌های جولای تا سپتامبر میتواند بخش مالداری را به شدت تحت فشار قرار دهد و معیشت هزاران خانواده وابسته به آن را تهدید کند. در ادامه آمده که در عین حال بسیاری از مناطق افغانستان با بارندگی بیشتر از حد متوسط روبرو خواهند شد که هرچند میتوانند بخشی از خشکسالی را کاهش دهند، اما همزمان خطر سیلاب‌ها را نیز افزایش می‌دهند. طبق این گزارش ماه جون با بارندگی کمتر از متوسط و درجه حرارت بالا از حد معمول در سراسر کشور همراه بوده و سطح پایین و گسترده معادل آب برف در نقاط مختلف کشور نشانه جدی از وخامت اوضاع منابع آبی به شمار می رود. در ادامه آمده که پیش از آن تا پایان ماه می کاهش قابل توجه رطوبت خاک تأثیر منفی مستقیم بر حاصلات گندم وابسته به بارندگی طبیعی بر جا گذاشته است. بر اساس این ارزیابی ولایت‌های بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل از ولایت‌هایی‌اند که بیشترین آسیب اقلیمی را تا پایان ماه جون متحمل شدند. در این حال یک دهقان از ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد میگوید:
بادغیس امسال طوری که باید سال خوب میشد نسبت به دیگر سالا نشده. دیگر شاید امکان دارد خانه‌ای 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگر کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگر پایین و طوری که باید میشد نشده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه محیط زیست و منابع آب میگوید که افغانستان در حال حاضر شاهد سیر نزولی تغییرات اقلیمی است و روی سازگاری این کشور در برابر تغییرات اقلیمی که نیازمند سرمایه گذاری، منابع مالی، تخصص علمی و همکاری کشورهای پیشرفته است کمتر کار می شود. او به رادیو آزادی گفت ادامه بی‌توجهی به این موضوع پیامدهای جبران ناپذیر برای مردم افغانستان خواهد داشت.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره و مسائل اجتماعی و مسائل امنیتی، حتی دیگر مسائل حاشیه داری که میتونه یک جامعه را نابود بکنه، یک تمدن را نابود بکنه به میان بیایه، که جبران این مسائل در کوتاه مدت غیر قابل امکان خواهد.
از سوی هم معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر جهان سریعاً به استفاده از انرژی های پاک روی نیاورد، افغانستان با بحران های شدیدتر محیط زیستی، اقتصادی و انسانی روبرو خواهد شد. اندریکا راتواتا در ویدیویی که به تاریخ 27 جولای در صفحه اکس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، تاکید کرده که زیرساخت‌های ضعیف، دسترسی محدود این کشور به انرژی قابل اعتماد و بازگشت گسترده مهاجران این وضعیت را بدتر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایران میگوید در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه ای را در روابط دو کشور باز کند. مسعود پزشکیان با بیان این سخنان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه این کشور همچنان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان نهایت دقت به خرج داده شود. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه در روابط دو کشور را آغاز کند. مسعود پزشکیان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه ایران با بیان این سخنان از گسترش روابط و همکاری ها با افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه که در وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه 4 اسد نشر شده آمده که رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزوده که با اصلاح و بهبود مناسبات با همسایگان امکان انجام کارهای بزرگ و مؤثر فراهم می شود و از بازرگانان، فرهنگیان، کادرهای علمی و سایر افراد در آن کشور خواسته تا در این راستا تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به مشترکات فرهنگی، زبانی و دینی ایران و افغانستان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان باید نهایت دقت صورت گیرد تا در نتیجه سهل‌انگاری و کوتاهی‌های احتمالی ذهنیت منفی نزد افغان‌ها ایجاد نشود. گفتنی است که حکومت ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما با آنان روابط نزدیک دیپلماتیک دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرده که در حال حاضر روند اخراج گروهی افغانها که از مدتی به این سو آغاز شده به شدت ادامه دارد. شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. یک افغان که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
افغان ها در حالت خیلی بد قرار داشتند. دولت و مردم ایران با آنها با دیده حقارت نگاه میکردند. در دکان ها و نانوایی ها حتی به افغان ها سودا نمیدادند و با آنها توهین و تحقیر مینمودند.
در این حال مهاجران افغانی که در حال حاضر در ایران به سر میبرند نیز شکایت مشابه دارند. یکی از آنان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مشکلات مهاجرین بی‌خزاو بیرون شد. 3 روز میشه ما طرف مغازه‌ام رفته نمیتونیم. یکی دو سا نیوالا روان کرده امروز رفته مغازه، یکی مردم برخوردی سازش برشون رفته، یکان فاش گفتن افغانی ها جاسوس، افغانی ها یعنی دور. وضعیت مهاجرین واقعیتش در ایران بسیار وخیم است. جوان ها که در میگردن طرف گیرمین تهدید میکنن.
از سوی هم شماره از مدافعان حقوق مهاجرت همچنان از نحوه برخوردها با مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی میکنند. یونس محمدی عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این دفعه بسیار خشنتر و بسیار بی‌رحمانه تر امی روند دیپورت افغانات صورت میگیره. حتی رفتارهای مردم ایران بر ضد مهاجرین افغان در خیابانا، چه رفتار پلیس ایران در اردوگاه ها و حتی رفتار سیاستمدارا را ما میبینیم که با لحن بسیار مهاجرستانه اینا حتی این فعالیت ها و همچین اعمال را اینا تشویق میکنند و به نظرم این بسیار خطرناک است.
این در حالی است که شماره سازمان های بین المللی گزارش دادند کردند که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان از ایران نیز با بدرفتاری سوی طالبان روبرو‌اند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارشی گفتند که افغان‌های بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در حال بازدید از بریتانیا است گفت که اسرائیل اکنون تصمیم خواهد گرفت که گام‌های بعدیش در غزه چی خواهد بود. ترامپ روز یکشنبه در اسکاتلند صحبت کرد و افسود که نمی‌داند پس از شکست مذاکرات با گروه فلسطینی حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی چه اتفاقی خواهد افتاد. او بر اهمیت آزادی گروگان‌ها تأکید کرد و گفت که واشنگتن کمک‌های بیشتری به مردم غزه که قلمرو آنها توسط عملیات نظامی اسرائیل و ایران شده ارائه خواهد داد، اما سپس بدون ارائه مدرکی ادعا کرد که حماس در حال سرقت و فروش کمک‌ها به غزه است. در همین حال طبق گزارش خبرگزاری رویترز در روز جمعه تحقیقات داخلی دولت ایالات متحده هیچ مدرک مبنی بر سرقت کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به فلسطینی‌ها توسط حماس پیدا نکرد. از سوی دیگر بیش از 20 سناتور دموکرات دیروز نامه به اداره ترامپ ارسال کردند و خواستار توقف ارائه کمک‌های بشردوستانه به صندوق امداد غزه شدند. دولت ایالات متحده اکنون از طریق بنیاد GHF یک بنیاد نظامی خصوصی مشترک اسرائیلی آمریکایی به غزه کمک میکند. این بنیاد توسط یک افسر سابق سیا و افسران بازنشسته اردو اداره میشود. سناتورها از دولت ترامپ خواستند که کمک های خود را از طریق سازوکارهای بشردوستانه ملل متحد به غزه منتقل کند. طبق آمار رعشره توسط ملل متحد، نیروهای اسرائیلی بیش از 1,000 فلسطینی را هنگام توزیع کمک های بشر رسانه کشتند. اکثر این افراد در مراکز کمک رسانی GHF هدف قرار گرفتند. علاوه بر این طبق اعلام وزارت صحت غزه، ده ها نفر از ساکنان این نوار در هفته های اخیر بر اثر سوء تغذیه جانشان را از دست دادند. این وزارتخانه از 6 مورد مرگ دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داده است. با این حساب تعداد مرگ و میر ناشی از سوی تغذیه در غزه به 133 نفر رسیده است که 87 نفر از آنها کودک هستند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق دموکرات آمریکا نیز دیروز گفت که کمک ها باید به مردم غزه برسد. به نظر می رسد ترامپ و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو روز جمعه از مذاکرات یا آتش‌بس غزه کناره گیری کردند و ادعا کردند که حماس صلح نمی خواهد. نتانیاهو گفت که اسرائیل اکنون در حال بررسی راه های جایگزین برای آزادی گروگان های اسرائیلی و پایان دادن به حکومت حماس در غزه است.
بیشتر از خبر
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که در چند روز اخیر در گزارش ها و خبرات دنبال کردین، محتسبان امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روند بازداشت زنان و دختران را در کابل افزایش دادند. اکنون تعدادی از دختران و زنان ساکن شهر کابل میگویند که بازداشت های اخیر در دو هفته گذشته محدودیت‌های شدیدتری و رفت و آمد و فعالیت‌های روزمره‌شان تحمیل کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها و ترس در میان خانواده‌ها شده و بسیاری‌ها از ترس دستگیری دخترانشان مانع خروج آنان از خانه می‌شوند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را خطرناک‌ترین حالت ممکن برای یک جامعه می‌دانند که زمینه را به گفته آنان برای ترس و پیامدهای جبران ناپذیر فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صحبت‌های یکی از دختران ساکن کابل آغاز می‌شود.
من خودم در کلینیک کار میکنم، اما مجبور هستم روزی که احساس خطر میکنم من در خانه باشم، مریضای خود ایلا بتم و در خانه باشم.
یکی از ساکنان منطقه تیمنی شهر کابل است. او که دکتر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در هفته های اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان توسط محتسبان بازداشت زنان و دختران را افزایش داده و زندگی آنان را تاریک‌تر ساخته و رفت و آمدشان بیرون از خانه را محدودتر کرده است.
مادر برام میگه که بچه‌م امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو تا وقت از آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام آدرس رخ نده. و هم قسم تمام فامیلا و این حق هم دارن. چون ما وقتی دکتر صاحب زنگ میزنم که دکتر صاحب من امروز آمده نمیتونم، دکتر صاحب ما بسیار اصرار برام میگه بچه‌م وظیفه تو است که در هر حالت باید بیای مریض براتون میه. اما من اینو وظیفه خود میدونم که از خود و از عزت آبروی خانواده خود محافظت کنم تا که دبیرو بر من یک مشکل پیش نبره. چون یک دختره که هیچ کار نکرده باشه پایش به اوزه کشیده میشه، طبعا اینجا افغانستان سر از دختر یک نام مانده میشه.
یک خانم دیگر ساکن منطقه خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل که بیرون از خانه کار می کند و به دلیل مشکل مشابهی نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. می چند روز توجه می خانم هستند که حجاب هم دارن، مگر با جرات هستم با اراده راه میره، با اراده صحبت میکنن، اونمو خادم خانم ها رو به خاطری که تحت فشار گرن و او باعث شود که دیگه زن ها بیشتر قانونشین شن، حتی او دختر ها و زن ها رو در بیچاره یا با چشم کشیدن با مدر بالا کردن به چشم خود نیالت ها رو ببینید. جوجانی افته شاید هستم طبعا که این موضوع بالای خانوادان تاثیر داره.
این خانم ادعا کرد که طالبان دو روز پیش در یک موتر تاکسی اجازه ندادند بدون محرم از محل کار به خانه برود و او مجبور شد 4 ساعت در سرک منتظر بماند تا با یک خانواده با موتر شخصی برود. یک زن ساکن منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل که او هم نخواست هویتش فاش شود گفت که وضعیت اخیر به حد آنان و خانواده هایشان را ترسانیده که حتی برای کارهای مهم روزانه هم جرأت بیرون رفتن ندارند و خانه برایشان به زندان مبدل شده است. او میگوید این وضعیت میتواند مشکلات روانی بیشتر را برای دختران و زنان افغان به میان بیاورد.
این وضعیت خیلی بد است. کنون زنان را بازداشت میکنن. شخصا ما خیلی میترسیم که اگر بیرون برویم مشکل پیش نیاید. فضای جامعه خیلی تنگ شده است. خانواده ها میگویند یاد بیرون نروید چون زنان را میبرند. درخواست ما این است که با زنان چنین رفتاری نشود و فضای جامعه به حدی تنگ نشود که حتی از سایه خود بترسیم.
این دختران و زنان از جامعه جهانی میخواهند صدای آنان را بشنود و برای پایان دادن به این وضعیت بر طالبان فشار وارد کند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را نگران کننده و تلاش برای حذف کامل زنان از جامعه می دانند. آنان تاکید می کنند که پیامدهای این وضعیت جبران ناپذیر خواهد بود. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
ای نوع زندانی سازی اجتماعی برای زنان پنداشته می شه که بدون دیوار اما با تهدید و ترس حق آزادی، حق کار، حق آموزش، حق مشارکت زنان را از بین میبره. طالبا با این روش اولا یک جامعه زن ستیز و عقب مانده میسازند. از دیدگاه حقوق بشری این روند باید به مسابقه نقض برنامه ریزی شده و سیستماتیک حقوق زنان شناخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در 2 هفته گذشته تعدادی از زنان و خانواده ها با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی صحبت کرده و گفتند که به اتهام عدم رعایت حجاب، نداشتن محرم مرد و یا به دلایل نامشخص توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز منتشر شده که زنان و دختران در حال گریه و التماس در زمان بازداشت را نشان می‌دهد، اما زمان و مکان ضبط این ویدیوها مشخص نیست و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آنها را تایید نمی‌کند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداده، اما در مصاحبه با برخی رسانه‌های بین المللی بازداشت و زندانی کردن زنان را رد کرده و گفته است که فقط از یک ماه پیش در چارچوب کمپاین برای حجاب به زنان و دختران در مکان‌های عمومی توصیه می کنند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه در 21 جولای در صفحه ایکس خود با ابراز نگرانی گفته که این اقدامات بخش از سیاست‌های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در همان روز هشدار داد که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر از جامعه منزوی می کند و با ایجاد فضای ترس اعتماد مردم را کاهش می دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در کنار وبسایت ما شما می توانید مطالب این برنامه و دیگر برنامه های رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. حالا برویم به دنیای ورزش کرکت، چون برنامه مسابقات کرکت بی‌سواره جام آسیا اعلام شده. قرار است این مسابقات به جای هند در امارات متحده عربی برگزار شود. شروع کرکت آسیا گفته است که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. شماری از علاقه‌مندان کرکت افغانستان میگویند امیدوارند افغانستان در جام امسال به نتایج خوبی دست یابد. بیشتر در گزارش.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با سریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت میگویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی راه یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
پسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د
ما په امید درخشش تیم ملی مون در جام آسیا سی ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپاینز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت های بزرگ دیده خواهد شد. ان شاء الله بازیکنان افغان د سوادای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم های نامدار جا گرفته و توقع می رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگی هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانیش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات بی‌سواره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تأخیر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماری از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت، یکی از این تحلیلگران، به رادیو آزادی گفت:
اوس پکار داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات که
اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفدهمین دوره رقابت های جام آسیا است و افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت ها شد. هرچند تیم افغانستان تا کنون به مرحله نهایی این رقابت ها نرسیده، اما امسال علاقمندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت‌ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می‌شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی رای یافته،